أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در وجوب قتال چندین مطلب هست که بعضی از اونها به عرض رسید. یکی این که ظاهر این وجوب عینی است مگر به دلیل خاص بر وجوب کفایی توجیه بشه. مطلب ثانی آن است که کره غیر از حرج است. با این که در این آیه فرمود قتال برای شما کره است، در بعضی از آیات دیگر فرمود ما حرج را برداشتیم. هم به طور کلی فرمود در دین حرج نیست و هم در خصوص آیه قتال فرمود بر شما حرجی جعل نکردیم. معلوم می شود رنج قتال به حد حرج نمی رسد که اون آیه هم خونده خواهد شد. در پایان سوره حج این چین آمد است که وجاهدوا فی الله حق جهاده فوجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. گذشته از این که اصل جهاد را واجب فرمود، حق جهاد را هم لازم کرد. حق جهاد یعنی اون جهاد کامل، نظیر اتقوا الله حق تقاته. حق جهاد اون عالی ترین مرحله جهاد است. فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده فوجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. با اینکه در جریان مسئله جهاد سخن میگوید، ما از ذلک می‌فرماید ما در دین حکم حرجی جعل نکردیم. بعضی از ادله خارجی است که به نحو کلی جریان حرج را نفی می‌کند، بعضی هم در خصوص مسئله جهاد است. معلوم می‌شود جهاد گرچه کره است حرج نیست. لذا در اصول ملاحظه فرمودید که لا ضرر به عنوان قاعده فقهی مطرح است، لا حرج به عنوان قاعده فقهی مطرح است، اما لا کره یا لا کراهه به عنوان قاعده فقهی مطرح نیست، زیرا این کره لازمه بسیاری از تکالیف است. و اگر این جهاد آیه سوره حج جهاد اکبر باشد، البته کرهش بیشتر است. کره جهاد اکبر اکبر از کره جهاد اصغر است. یعنی اگر کسی خواست به تهذیب نفس بپردازد، بیش از اون مقداری که جبهه رفتن دشوار است، سیر و سلوک دشوار است، چون هر لحظه انسان در خط مقدم آتش قرار دارد. اینطور نیست که شیطان یه لحظه بخوابد یا آتش بس قبول کند. اون لحظه ای که آتش بس قبول میکند مشغول نیرنگ و حریب است. جهاد اکبر به مراتب دشوارتر از جهاد اصغر است، چون دشمن در درون جان سنگر دارد و هیچ چاره ای از نبرد با او نیست و هیچ آنی هم آتش بس ندارد، نه در خواب انسان را رها میگذارد نه در بیداری انسان را رها میگذارد دمانده. ولی معذالک چه جهاد اکبر و چه جهاد اصغر در این حال که کره است حرج نیست. لذا در آیه جهاد فرمود و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. مطلب بعدی آن است که گرچه در این آیه نفرمود در راه کی به جنگی اصل قتال را واجب شد، ولی روشن است قتالی که در اسلام هست برای آن است که لتکون کلمت الله هی الاولیا، که فرمود جعل کلمت الذین کفروا سفلی و کلمت الله هی الاولیا. پس جهاد برای آن است که دین خدا عالی و منطق دیگران نازل و دانی باشد. همین معنا را در آیاتی که بعضی از اون آیات در همین سوره مبارکه بقره قبلا بحث شد مشخص فرمود. آیه 190 به بعد سوره بقره این است که وقاتلوا فی سبیل الله. پس اگر اصل قتال در آیه محل بحث واجب شده است، انگیزه قتال در آیات دیگر که بعضی از اون آیات در همین سوره مبارکه بقره گذشت مشخص شد که قاتلوا فی سبیل الله. مطلع بعدی آن است که این قتال فی سبیل الله اونقدر مهم است که گاهی قبل از اینکه خدا بفرماید چی بجنگد، میفرماید برای چی بجنگید، که هدف را قبل از اون مجاهد با همه مقامی که دارد ذکر میکند. در همون سوره مبارکه نساء آیه 74 این است: هل یقاتل فی سبیل الله الذین یشترون الحیات الدنیا بالآخره. با اینکه مجاهدین را قرآن به عظمت نام میبرد، فمن فضل الله المجاهدین علی القاعدین، با اینکه میفرماید مجاهد فی سبیل الله اهد الحسنیین نصیب او خواهد شد، یا فتح و پیروزی دنیا یا شهادت، که هر دو فضیلت است، معلوم نیست ثواب شهید بیش از ثواب فاتح باشد. برای اینکه در جریان است امیر سلام الله علیه اون شهادتش که در مبارک رمضان اتفاق افتاد بسیار عامل قوی بود برای نشر دین، اما اون فتحش که از جنگ احزاب اقوا بود که فرمود ضربت علیه یوم الخندق افضل من عبادت الصغرین. حالا تا فاتح چی باشد، موقعیت فتح چی باشد، خلوص نیت چی باشد، این چنین نیست که ثواب شهید بیش از ثواب فاتح باشد. حالا البته اعمال را با نیتها، با اخلاص، با معرفت و با موقعیت اثر می سنجن و شهادت هم جزء احمد الاعمال است و از اونجا افضل خواهد بود، ولی نمی شود به عنوان اصل کلی با درس قاطع حکم بکنیم که ثواب شهادت هر شهیدی از ثواب فتح هر فاتحی بالاتر است. این چنین نیست، و اگر این چنین می بود شهادت هست امیر فرع اون فتحش قرار نمی گرفت و فتح او اصل نمی شد. این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصغرین، چون عبادت خود هست امیر، شهادت خود هست امیر سلام الله علیه هم به برکت اون فتح پیش آمد. و اگر نه، اگر کفار اون روز در جنگ احزاب پیروز می شدن و اینها را می کشتن یا اسیر می گرفتن و بساط اسلام را فراموشی می سپردن، دیگر شهادتی مطرح نمی شد. این است که مسئله هدف را قرآن اول ذکر می کند. با اینکه مجاهد فضیلت های فراوانی دارد، ولی در این کریمه فمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، نفرمود فلیقاتل الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره فی سبیل الله، که فاعل را قبلا ذکر کرده باشد. گرچه اگر جار و مجرور شد میتواند مقدم باشد، اما این میتواند مجوز است، نه اینکه حتما باید رعایت بشود. و اما خدای سبحان که این نکته را رعایت کرده است، لابد نکته ای در اینجا وجود داشت. بنابراین گرچه در آیه محل بحث فرمود کتب علیکم القتال، اما در آیات دیگر مشخص کرد که هدف قتال اعلاء کلمه الهی است، و در طایف دیگر هم نه تنها هدف را مشخص کرد بلکه هدف را قبل از مجاهدان فی سبیل الله نام برد. در این کریمه فرمود کتب علیکم القتال، اما چه کار بکنیم که این کور برطرف بشود؟ آیا رای هست که این کور برطرف بشود یا نه؟ یا برای همیشه و برای همه این کور هست؟ فرمود نه، این چنین نیست. گرچه ما گفتیم کتب علیکم القتال و کرهن لکم، اما راهی دارد که این قتال برای شما آسان باشد. یه وقت انسان با سختی کاری را انجام میدهد و فیض میبرد، یه وقتی با آسانی کار را انجام میدهد و فیض میبرد. خب اون کار که با آسانی انجام بشود یقینا افضل است و راحت تر است، بدون رنج انسان به اون فیض میرسد. در آیات دیگر فرمود این که ما گفتیم کره هست، این چنین نیست که راه درمان نداشته باشد، یه راهی هست که این کره محبوب شما بشود. ما گفتیم و اسان تکره شیئا و خیر لكم، اما این علم اجمالی شما و وثوق شما به هدایت الهی به طور اجمال در شما اثر می‌گذارد، ولی اگر بخواهید به طور تفصیل در شما اثر کند که این کره واقعا برداشته شود، راهش همین آیه 74 سوره نساء است که فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. نه فرمود کی به جنگد، مرد به جنگد، زن به جنگد، جوان به جنگد، پیر به جنگد، فرمود اون که دنیا را فروخت به جنگد، قهرن اون کور هم برطرف خواهد شد. پس اینجا دو مطلب است، یکی این که اگر شما توانستید این کور را برطرف کنید به مقام اعلی خواهید رسید، و یکی این که اگر نتوانستید این کور را برطرف کنید، در حد همون طبیعت بود، برای شما دشوار بود، بدانید که خیر شما در این دشواری هست. پس اونا که به ایمان اجمالی بسنده می کنن مطمئنن که در لابلای این کار دشوار خیری تعبیه شده است. اونا که به فکر سیر و سلوشن و می خواهن اجمال را به تفصیل مبدل کنن، می کوشن که این کره را به محبت تبدیل کنن، چون خدا که نفرمود این جزء اسرار غیبیه است به شما نمیتوانید بود دسترسی پیدا کنید. راهش هم نشون داد، این که فرمود و از آن تکره و شیئن و خیرون لکم، نظیر آیات معاد و امثال ذالک نیست که بفرماد شما نمیدانید قیامت که قیام میکنند. یسالونک کأنک حفی عنها و امثال ذالک، فرمود این دشوار هست، میشود این دشوار را برطرف کرد؟ و این است که شما دنیا را بفروشید و آخرت بخرید. خب بالاخره کسی که دنیا فروخت آخرت خرید علاقمند است که اون متاعی خود را که خریده است بیاورد. تا انسان از ثمن دل نکند که به مسمن دل نمیبندد، و اون راهش این است. لذا بعضی ها علاقمندند، این قتال برای اونا محبوب است و نه مکروه. اون بیان اجمالی است، مثل این که انسان عمل جراحی را میپذیرد برای اینکه میداند طبیب به حال او مهربان است و مصلحت او را میخواد، اما درد که هست، حالا چی کنیم درد نباشد؟ عمده اینه، انسان اگر دلش به جای دیگر باشد که علاقش از بدن کم میشود و توجه بدن ندارد. چطور در دنیا انسان اگر در جلسه جشن عروسی پسرش از صبح تا غروب مشغول عیش و نوش و پذیرایی از مهمانا بود، این میخی که در کفشش بود جوراب رو پاره کرده، پای او را پاره کرده، پای او خون آمده، خون تمام کفشی گرفته، او پنج بعد از ظهر یا شش بعد از ظهر که مهمانا را بدرقه کرده، کم کم میبینه پاش میسوزه، نگاه میکنه خون همه جا گرفته. خب این خون که الان نیامده، اگر روح متوجه جای دیگر باشد از درد بدن احساس نمیکنه. خب چه بهتر که روح را به جای بهتر متوجه کنی. اون کریمه ای که فرمود و کرهن لکن و عصا ان تکرهو شیئن و بخیر لکن، یه درمان اجمالی است. مثل این که یک طبیب جراح به بیمار میگوید اگر این انگشت فاسدت قطع بشود سلامت تأمین است، اون هم راضی هست به این کار، اما درد را میچشد. این درد را به پاس احترام به طبابت طبیب حاذق تحمل میکند، ولی چه کنیم که درد نباشد؟ اون مهمتر است. اون این است همون الذین یشرون الحیات الدنیا بخوره. تو این جبهه های ما همه رزمنده هم ید نیستن، بعضی واقعا درد میچشن، بعضی واقعا درد نمیچشن، اونا که خودشون راخته. این آیه برای آن است که انسان دابد که این محبوبه، و این مسئله که فرمود و عصا ان تقرأوا شیئا و هو خیر لكم، جز اسرار غیبیه نیست که فقط اولیای الهی بتوانند به برسند نظیر بعضی از مسائل غیبی. فرمود این چنین است، یه مقدار اگر شما راه پیدا کنید میتوانید به این اسرار برسید، جاهش هم همین است. و عسى ان تکرهوا شیئا را میشود با این الذین یشون الحیات الدنیا بالآخره و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نوتی اجرا عظیما. گاهی میبینید برای یه سلسله بازی های خیالی، یه سلسله منافع خیالی، اینه تو میدان بازی توپ یا غیر توپ تمام بدنشون زخمی میشه، احساس نمی کن. اینه در مزگه خیال هم چاره اینا برندن، چون یک لذت وهمی دارد، این که لذت واقعی نیست. پس میشود انسان سر بکند، سرش بشکند، دستش بشکند و احساس نمد و لذت بیارد. سیار از افرادی که در این بازی ها برنده شدند، دو برنده شدند، یه تو در سواری برنده شدند، اندیم بار به مبارستان بقل شدند. خب معلوم می شود انسان اگر به یک امر معنوی دل ببازد، اون جراحت های بدنی برای او قابل تحمل هست. خب چه بهتر که در معقول جان ببازد، نه برای موهوم و متخیل. اصولا درون قوی تر از بیرون است. حالا یک کسی متخیل بالفعل بود، متوهم بالفعل بود، وهم و خیال او را تعمیم میکنه مثل این بازیگرا. اگر عاقل بالفعل بود، عقل او را تعمیم میکنه مثل این رزمنده ها. پس می شود انسان کاری بکند که بدون رنج بدن به اون گنج برسد. این هست. البته ثوابش مراتب بیشتر از کسی است که در میدان جنگ درد می چشد، برای اینکه اون دردش رو تعلق می چشد. این کوشیده با سیر و سلوک که تعلقش کم کرده. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. دیگر سن و روستایی و شهری و حوزه و دانشگاه و درس خونده درس نخونده مطرح نیست. شرط اساسی جنگ هم همین یه دونه است. نه، اون رنج برای خودش، به دست خودش گرفتار کرده. قبلا هم رنج کشیده، خودش ساخته که علاقه را از تک تک این مسائل دنیا کنده، حالا آزاد شده. حالا به او بگوین هر شد رفته، این میگوید من قبل از اینکه فرش از دستم برود من دل کندم. حالا به او گفتن مال تو غارت کردم. این چی میگه؟ میگه قبل از اینکه مال از دستم برود من خودم را از دست مال آزاد کردم. دیگه نگرانی ندارد که او زحمت قبل کشیده، الان راحته. این دقیقه احمد است. این مدت ها تلاش و کوشش کرده تا تعلق خود را از تک تک این مظاهر طبیعت باز داشته. کار خیلی دشواری است. الان بدون تخدیر اگر بخواهند تمام این دندون انسان را کنن، خب درد میاد. انسان در حال تهذیب نفس بخواهد علاقش را از تک تک این مواد حیاتی بکند، به اون اندازه رنج دارد. خب حالا که این کار کرده، حالا که کار کرده علاقش را از طبیعت، از بدن، از مال و از متعلقات کنه، حالا بر چی درد احساس بکند؟ واسه درد ندارد. تمام تلاش و کوشش قبلا کرده. البته در همین سوره مبارکه نساء آیات قبل از این آیات قرائت شده است این چنینه، از 71 به بعد شروع میشه جریان جنگ. فرمود یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، اون هوشمندی و تیز هوشیتون رو بگیرید. چیزی که با داشتن او از دشمن بر حذرید اون رو بگیرید. فنفروا، حالا بسیج بشوید. صباتن یا صبح صبح، گروه گروه اگر دشمن کمه. اون فرو جمیعا اگر دشمن زیاد. و این منکم لمن لیوتن، تو شماها کسانی هستن که میگن صبر کنید الان نه آینده، این ماه نه ماه دیگر، این سال نه سال دیگر بمانند. تبتعه میکنن، یعنی دعوت به بوت و کندی میکنن و فعلا حضور پیدا نمیکنن. فین اصابت کن مصیبتون، اگر برای شما حوادث ناگوار پیش آمد، اسیر شدید، شهید شدید، مصدوم شدید، قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، این قال لازم نیست به استراحه بگوید. اون شم که در درون دارد اونم قول است. در همون سوره مبارکه یوسف آمده است که یوسف سلام الله علیه با این که چیزی با برادرها در میون نگذاشت، در درون خود گفت انتم شر مکانن. وقتی برادران یوسف به یوسف گفتن اگر این برادر ما متهم است، او یه برادر دیگه هم داشت که به سرقت متهم بود. یوسف در درون خود گفت انتم شر مکانم، به اینها که نگفت. و این تعبیر قرآنی است که قال، یوسف گفت، ولی که قول ضمیر است نه قول لفظ. فرمود در بین شما کسانی هستن که اگر به شما حوادثی برسد اینها میگوین که خدا را شکر که ما نرفتیم. قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا. شهید یعنی حاضر. خدا بر من نعمت ارزانی کرد که ما با اینا نرفتیم جبهه. اما اگر شما پیروزمند برگشتی و لئن اصابکم فضل من الله، میگن ای کاش ما با شما بودیم. لیقولن، این که علم تکن بینکن و بینهم مودتون، این تو پرانتز است، جمله معترض است. یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما با اینا بودیم. این جمله را تو پرانتز فرمود، مثل این که علم تکن بینکن و بینهم مودت، یعنی گویا اصلا شما را نمیشناخت، گویا در بین شما نبود. حالا که پیروز شدی و برگشتید و غنیمت نصیبتون شد، میگن ای کاش ما با شما بودیم. اونگاه میرسیم به آیه 75. آیه 75 میفرماید به این که به ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چرا شما در راه خدا و محرومان جنگ نمی کنید؟ خب در بحث‌های قلب ارزشید که اساس توحید بر آن است که کل کارها لله باشد. در این کریمه فرمود شما در راه خدا و برای نجات مستضعف و محروم جنگ کنید. یعنی ما دو هدف و دو انگیزه داریم یا نه فقط یک هدف داریم؟ اون مستضعف و محرومی که ما باید برای نجات اونها بجنگیم، هر محروم مستضعفی یا محروم مستضعفی است که بنده خاص خداست و مسلمان است. فرمود و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. گاهی مردان بیمار یا سالمندند و همچنین زنان و خردسالان که اینها مستضعفند، ولی حرف اون مستضعفین این است: الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اون مستضعفی که میگوید خدایا ما را از منطقه ستم نجات بده، از منطقه های اشغال شده نجات بده و مانند آن، و جانه یک مستضعفی که مرتد و کافر است، اون نه این که نجات و عجز نداشته باشد. لکل کبدن هر را عجز، شما اگر سگی را هم سیراب کردید عجز دارد. اگر به اطلاق این لکل کبدن هر را تبسو کردن، فتوا هم در فقه دادن که اگر شما یک سگی را سیراب کردید، خب این عجز دارد. کافر را سیراب کردید، از آتش به مرگ نجات دادید، این عجز دارد. اما حالا موظف باشید خودتون را بکشید برای اینکه یک ملحدی را برهانی، این چنین نیست. لذا فهمود اون مستضعفی که مسلمان است و موحد است و مؤمن است و میگوید خدایا ما را از منطقه ستم و اشغالی برهان، نه هر مستضعفی. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، که فرق ولی و نصیر هم قبلا گذشت. اگر کاری از دست خود اونها ساخته است، کمبودی دارن، تتمیم اون کار را اگر کسی بهده بگیرد ناصر است، ولی اگر سرپرستی اونها را کلن بهده بگیرد ولی است، که ولی غیر از ناصر است. ولی کل کارهای مولا علیه را بهده میگیرد، ناصر کمبود کارهای منصور را ترمیم میکند. وگرنه ملحدی که محدور و دم است که شایسته نیست انسان خود را ملزم بداند برای نجات او خون و شهدر بدهد. طبق این آیه اینا خودشون ساختن، به هیچ رنجی ندارن. در بیانات سید شاه سلام الله علیه این است که نامه‌ای که نوشت بود شما این همه اصرار نکنید، حجاز شلوغ، یمن شلوغ، عراق آشوب دارد، اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و کأن الاخره لم تزل و سلام. این نامه دو جمله رو برای ابن حنفیه نوشت و بود این همه میترسونید، آخه شما خیال میکنید من بسته به دنیام که؟ گویا اصلا دنیایی نبود و همیشه آخرت بود، من فرزند آخرتم و چی از من کم میشه؟ شما میگید یمن شلوغ، عراق آشوبه. تو بیانات استمی سلام الله در نهج البلاغه است که لکل من الدنیا والآخره ابنا بنون کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. دنیا فرزندی دارد، آخرت فرزندی دارد. شما شناسنامه‌تون به دست خودتون تنظیم بشود، فرزند آخرت باشید. خب هر فرزندی پدرش دوست دارد، مادرش دوست دارد، شما فرزند آخرت باشید. کونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. همین ها را حضرت ساق فرمود به این که لولا الاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم تفقد عن شوقا الى السماء. و این رنج رو در طی این چندین سال برد که خود را آزاد کرد، بعد حالا به او بگوین خانه شما را ویران میکنیم یا بدن شما را اربر اربا میکنیم، او میگه من درد احساس نمی کنم. با الان هم هست، الان دستش رسیده به لطفه الهی با همان در افتاد. در دو طرف هست، یکی این که واجب هست، اون اکثری مسلمان هم. شما در آمریکا هم که باشید دی مسلمان های فراوانی هستن که زیر سلطن. الان هم که در خلیج درگیرن با دنیا بر افتادن، الان هم همین است در حقیقت. اما دو تا حرف هست، الان 1 میلیارد مسلمان در بند این هاست و غیر مسلمان هم عده زیادی هستن که موحدن، خدا را قبول دارن، پیامبر را قبول دارن، منتها در نبوت عامه صحیحه نه در نبوت خاصه. ملحد خیلی کمه، اکثری قاطع مردم روی زمین موحده، یا مسیحیان یا یهودیان یا مسلمانان. یعنی 3 میلیارد میگن خدا را قبول داریم، اصل نبوت قبول دارن، معاد قبول دارن، بر فرشته قبول دارن، وحی رسالت قبول دارن، معاده. نه مستثنا از هجرت است. اونا رو چوب نمیزنن که چرا هجرت نکرده ای، بی مقدورم نبود. در اینجا بحث نیست که اونا رو نجات بدی. اگر وجوب هجرت بحث است، اونها میگن ما توان اون رو نداریم، لا یستطیع اون هیلتن. چون اونجا بحث در این است که در هنگام احتضار عده آسیب میبینن، مرگ بر اونا ناگوار است. میگوین چرا بیرون نرفتی؟ عرض الله واسعه. اونا که می توانستن هجرت کنن، از سرزمین کفر بیرون بیایند، در هنگام مرگ رنج می بیرند، به اونا می گوین چرا مهاجرت نکردی؟ عرض الله واسعه. مگر کسانی که لایستتی اون هیلتن و امثال زبه. اما اینجا بحث دران است که به مسلمان ها خطاب بکند شما قیام کنید برای نجات مستضعفین اهل توحید لاغل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا، این آیه 76 همون سوره نساء، يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف. بنابراین اگر در آیه محل بحث همون كتب عليكم القتال و حدودش رو مشخص نکرد، در آیات دیگر کاملا مشخص کرد که انگیزه قتال چه خواهد بود و برای کی بجنگید، چون که شرط قتال را مشخص کرد. پس جنگ برای رهایی مستضعفینم در حقیقت جنگ برای آزادی مسلمین است و مسلمین بما انهم مسلمون اگر آزاد شدن، یعنی اسلام آزاد شده. در سوره مکه تو علت وعود بعضی ها را هم خدا نقل کرد، فرمود به این که چرا بعضی توفیق شرکت ندارد. از آیه 41 به بعد در سوره توبه بحث رو میشود، فرمود این فرو خفافن و فقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیرون لکم این کنتم تعلمون لوکان عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک ولیکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون به الله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. اگه یه راه نزدیکی بود، یک مسافرت کوتاه بود اینا شرکت میکردن و اینا سوگند یاد میکنن که مقدورشون نیست، ولی خدا میداند که اینا دروغ میگوین. اونگاه بعد از چند آیه فرمود ولو اراد الخروج لاعدوا له عده، اگر اینا واقعا دل به جنگ بسته بودن و مائل بودن که جنگ رو کمک کنن مقدماتش فراهم میکردن. شما گفتیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، و اینها اگر واقعا قصد خروج داشتن عده و امکانات فراهم میکردن. ولکن کره الله بعافهم، خدا دوست ندارد که دینش را به دست افراد تبهکار یاری کند. فَفَحَبَّقَهُمْ، تثبیت با تای مؤلف همون تقعید است، همون اینا را بازداشت کرد، توفیق رفتن به جبهه را به اینا نداد. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَائِدِينَ، این قیله فعل مجهول که ذکر شد برای عظمت فاعل هست. گاهی مخاطب دون آن است که خدای سبحان مستقیما با اونها سخن بگوید، نفرود ما گفتیم که بشین، به اینها گفته شد بشین. این به اینها گفته شد بشین یعنی تکوینا گفته شد بشین، وگرنه تشجیعاً که گفتیم برخیزی، بر همه اینها گفتیم قیام واجب است، ولی توفیق قیام را از بعضیا گرفتیم. به اینها گفتیم بشین و قیل اقعدوا مع القاعدین، با زنان سالمند و مردان فرتوت و خرد سالان و نوباوگان در یک خانه بشینید. شما که خوشتون می آید که فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، حالا توفیق از شما گرفته می شود. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولو اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنه فیکم سماعون لهم والله علیم بالظالمین. اینا اگر همراه شما به میدان رزم می آمدن کارهایی می کردن که زمینه خبال را فراهم می کردن. خبال اون بیماری هاییست که زمینه جنون و مخبت شدن و آسیب فکری را فراهم می کنن. اون بیماری که در حیوان پیش می آید و در طرز فکر و اثر دارد او را میگن خبال، مطلق فساد را نمیگن خبال. فرمود اینها اگر در بین شما راه پیدا می کردن زمینه فساد فکری را فراهم می کردن، می ترسیدن، می ترسوندن. ولی اوزه و خلالکم چیزهایی را در بین شما منتشر می کردن و جاسوسی برای دیگران می کردن، سماع دیگران بودن. والله علیمون بالظالمین. در همین سوره مبارکه توبه آیه 123 راه جنگ را هم نشون داد. این که شما یه وقتی شدید فرمود به این که راه قط از کربلا می گذرد، بسیاری از این حرف ها نوعاً ترجمه آیات قرآن کریم است. شما این آیه 123 را ملاحظه فرمایید. فرمود یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اول با این دشمن خط مقدم به جنگی، این که در تلو شماست، یلی شماست، پهلوی شماست، این را آزاد کنید بعد برید. گرچه او قبله اول بود، گرچه فلسطین اشغالی واقع یک عقده است برای مسلمین سراسر عالم، دل همه می تپد به این که قدس آزاد بشود، اما راش از کربلا می گذرد. فرمود اول شما این دشمن جلو رو بردارید بعد برسید به دشمن دوم. قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین. این تقوای نظامی است. یه وقت است میفهمد به اینکه خدا با شماست، این هشدار است. هو معکم اینما کنتم، این اعلان خطر است، یعنی بدانید هر جا باشید خدا میبیند. یه وقت میفهمد ان الله مع المتقین یا ان رحمت الله قریب من المحسنین، این وعده است، این معیت، معیت نصرت و ولایت است، نه معیت اصل علمی. اون که فرمود هو معکم اینما کنتم یه اعلان خطر است، یعنی بدانید هر جا باشید خدا با شماست و میبیند چه میکنید. اما این که فرمود ان الله مع المتقین وعده است، فرمود خدا با مردانی است که اهل تقوای سیاسی و تقوای نظامی هم. والحمد لله رب العالمین.